یکی از استوانه های تشیع ربانیین پرکار که آیت پرکاری و خدمتن و دوی سی سال دیگه شاید اگر کسی توفیق داشته باشه نام اینها رو کنار علامه امینی یا شاید حتی بالاتر ببینه بشنوه، مرحوم علامه مفضال با عظمت محقق غیور تشیع، مرحوم آیت الله آسد محمد رضای حسینی جلالی که تازگی به رحمت خدا رفتن، خدا انشالله روحشون رو با امیرالمؤمنین محشور کنه و برای سلامتی همه بیماران به ویژه استاد عظیم الشأن آقای جاودان که خدا ایشون رو شفای کامل عطا کنه صلواتی بر رحمت کنه. چون تم بحث ما امسال حالت کلامی داره نه تاریخ اندیشه‌ای و یه اندکی مثلا فرض کنید در حال و هوای کتاب القدیر به عنوان مثال به سر میبره، هر شب یه گوشه‌ایشو باید عرض کنیم که اهداف بحث چیه. گاهی ما دنبال این هستیم که اون کسانی که حقایق را نمیدانند بدانند از سایر مسلمین و غیر مسلمین، از غیر شیعیان، یا مثلا فرض بفرمایید که نیاز میبینیم که در بین هجماتی که به ما میشه ما هم پاسخی بدیم. اما گاهی تقویت قلوب شیعیان مسئله است که بحث ما اینه. ما با سایرین کاری نداریم، ما فعلا میخوایم ببینیم که ما چه میگیم، چه میاندیشیم، چگونه عمل میکنیم و چرا، و چرا مثل دیگران فکر نمیکنیم. خودمون شیرفهم بشیم، برامون روشن بشه، تذکر به خودمون بدیم. لذا اینجا خودمون مطرحیم، بس تقویت قلوب شیعیانه، ولو اگر جایی به مناسبت راجب دیگرانی داریم صحبت میکنیم. هر شیعه‌ای لازمه که بدونه چه تفکری و چه عملی و چه بیاناتی باید داشته باشه، فارغ از اینکه دیگران میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن. همون جور که شما در احکام کار ندارید دیگران چه میگن، اینجا هم باید ببینیم ما چی میخوایم بگیم. هدف از این بحث اولا اینه که ما معلوم باشه چرا شیعه هستیم و اینگونه فکر میکنیم. آمارم اگر بریم بگیریم روایات اهل بیت علیهم صلوات الله رو به شکل دستی، قطعا یا پرتکرار ترین مضمون تکرار شده این بحث هاست یا جزء پرتکرار هاست. رده بندی ها اصلا بر همین اساس. و یه اندکی فضای هویتی تشیع برای شیعیان باید روشن بشه. حالا ما شاید 60 بار 50 بار راجع به تعاملمون با سایر فرق بحث کردیم، حالا شاید بازم اگر دیدم در، چون امسال این فرصت هست که عزیزان اگر نکته‌ای داشتن، چه نقد، چه نظر، چه پیشنهاد بنویسن و بدن، اگه دیدم واقعا ابهام هست که ما با دیگران باید چگونه تعامل کنیم بهش میپردازیم شبی یا چند شبی. اما چون تکرار شده قبلا 50-60 بار گفتیم، شاید لازم نباشه دوباره تکرار کنیم. ما فعلا میخوام بگیم ما چی میگیم، چی میدونیم. حالا اینکه با دیگران چیکار کنیم اون یه بحث دیگه است. بحث به اینجا رسید که با چند تعبیر یا حمله یا نادانی یا عناد، هر چی ما قضاوت نمیخوایم بکنیم، اسم از کسی هم نمیبریم که بتونیم حرف بزنیم. موضوع بحث اصلا شأن جلسه اجل از اینه که در ماه مبارک رمضان بیان فلانی اومد اینجا و فلان کس را زد، ارزش اصلا نداره. لذا ما اسم از کسی نمیبریم که محتوا مطرح بشه، بشه هم گفتگو کرد اتفاقا. اما خب بالاخره یا از سر نادانی یا از سر عناد، امروز یکی از چیزهایی که در بعضی جاها آدمها رو باهاش تخریب میکنن از عناوین مخرب، مثلا فرض کنید که به یه نفر ممکنه بگن ضد انقلاب، خب این باید ازش احتراز کرد. تو مثلا نمیشه پست به این آدم داد دیگه، این نفر که نظامی رو قبول نداره که نمیشه مسئول باشه اونجا. یا بگن انجمن کذا، یا مثلا بگن این جزو منافقین و رجویون و ایناست. مثلا یه عنوانم اینه که فلانی شیعه سازه. از عجایب این، ما اینو به عنوان مظلومیت تشیع داریم مطرح میکنم، تو کار نداریم حالا کی چی میگه. ما میگم خود این موضوع چی؟ اول وقتی بحث از مذهب میشه، مذهب یعنی طریق راه، میگه از اینجا میخوام برم مشهد، چند تا راه وجود داره، راه‌های زمینی، راه‌های آهن و راه هوایی. مثلا با هلیکوپتر هم میشه رفت، بعضی جاها میدونید تاکسی هوایی هست دیگه. حالا مثلا یه وقتی هم گفتن اینجا هم هست، شاید یه وقتی با چیزای دیگه هم که جدیدتره، مثلا یه وقتی میگفتن پست با پهپاد، حالا شاید یه وقتی مثلا آدم هم باش اسنپ هوایی هم مثلا بیاد. انواع رفتن به مشهد کجاست؟ مذهب میگه این طریق است و این یکی طریق نیست، این بیراه است. و قاعدش این، اگر کسی در حد اینکه این طریق است و این طریق نیست رو داره بحث میکنه، باید برن دستشو ببوسن. حتی نسبت به سایر مذاهب و ادیان و افکار و اینا هم همینطور. ما اگه برادری بخوایم با جریانی داشته باشیم، نباید وایسیم بگیم چون بهش بر میخوره هیچی نگید، بذارید بره تو دره ماشینش. یا یه تابلو میزد اینجا تهش دره است، آخه گفتش بر میخوره، این همینجور دوست داره کلن دورایی میرسه بره راست، بهش بر میخورد. این خلاف برادریه که بهش بر میخوره بذار بره ته دره. اونی که میگه این راهه و این بیراهه، نگه این راه این بیراهه. ما هیچ جایی اینو نمیگیم، در درمان، در جایی که امنیت هست. مسئله ایمانم به اسلام و عالم غیب و این موضوعات برای نجات دیگه، یه طرفش راهه یه طرفش و اطرافش بیراه هست. برای اینکه این بحث جا بیفته، چون ابعاد گسترده ای داره و خود این بحث از یه ماه رمضان بیرونه، گرچه من طمع دارم مثلا بتونم تو یه دهه سرفصلای اصلشو بگم، لذا از یه زاویه‌ای که ساده تره شروع کردیم. چون وقتی میگیم ایمان یعنی اقرار به لسان زبانی، تصدیق به جنان یعنی قلبی، و عمل به ارکان یعنی عملی. اعتقادات و احکام و اخلاق و مسائل سیاسی اجتماعی هم جزء هموناست، ولی چون مهمه جداش میکنم، چون این بحث دعوای 1400 سال پیش نیست. حالا چون این مثالو میشه زد، یه چند روز دیگه سالگرد 6 فروردینه که مرحوم امام به یه فقیهی که بعضی او را افقه فقها معاصرین میدونستن نامه نوشت که از آنجا که این انقلاب را به دست لیبرال ها و منافقین می سپارید، شما شایستگی قیادت و رهبری ندارید، برید همون درستون بدید، یعنی درس بلدی بدی اما جایگاه رهبری نداری. این بحث از اون اول کار، از اون صدر اول هست تا همین بغل بیخ گوش ما هم هست، یعنی هم بحث تاریخی داره، هم بحث دم دستی خودمون، هم داعش میگه من اسلامم، هم عرض کنم خدمت شما بشار اسد میگفت من اسلامم، هم ترکیه امروز میگه من اسلامم، هم عربستان میگه من اسلامم، هم ما میگیم و بگی آقا مهم نی، هیچ کسی اینو قبول نمیکنه. بگی قاسم سلیمانی و ابوبکر بغدادی یکیه، آویزونت میکنن به تیر به درستی. حالا یه نفر دیگه بیاد بگه امیرالمومنین با معاویه یکیه، میگن حرف نزن آقا. نمیشه که این ملاک چی آخه؟ ملاک شد معلوم کنیم دیگه. نمیشه شما بگی ملاک ولش کن، این حرفا گذشته. اگر این حرفا گذشته، اصل اسلام هم مال 1400 سال پیشه. یا نجات بخش هست یا نجات بخش نیست. اگه لاتائلات و اضافاته معلوم کنیم از کجا فهمیدیم هزاران هزار روایت اهل بیت به چه معناست. اینا دارن راه معلوم میکنن. حالا ما یه زاویه کوچیک ساده شو یا آسان‌ترین بخش کاره انتخاب کردیم، به عنوان مثال احکام رو از کجا بیاریم. در اون روز اول امام کی باشه؟ مثلا امام صادق امامه، یا جناب آقای ابو حنیفه، یا جناب آقای مالک، یا داوود ظاهری، یا همینجور. اصلا اینجا همه محترم فرض کن. آیا همه اینا دارن به راه میرن یا تو چاه هم میرن؟ بعد هم همینجور مراحل بعدیش هم اگر رسیدیم بحث کنیم، همینطور نفر بعدی هم باید معلوم بشه که این از امام صادق داره حرف میزنه یا از جناب آقای ابو حنیفه داره میگه. قرنهای بعدی هم همینطور تا این مرجع امروزی ما که زنده است الحمدلله و ما داریم از او احکام اونو میپرسیم. مهمه یا مهم نیست؟ مذهب همین راه دیگه. میگه از مذهب نگو، از اسلام بگو. اول دقیق بگو یعنی منظور دینی که چی بگم و چی نگم. مذهب در موضوع احکام همینی که عرض میکنم، جناب آقای ابو حنیفه با جناب آقای محمد ابن ادریس شافعی، با جناب آقای مالک ابن انس، با جناب احمد ابن حنبل، با هر جناب دیگری، با جناب اوزاعی، اینها لزوماً در 100 تا گزاره اعتقادی اختلاف نداشتن. همین که احکامی که صادر میکردن، فتوایی که میدادن متفاوت میشد، میشد مذهب جدید. نمیگم با هم اختلاف نداشتن، همین که فتوای متفاوت داشتن یا مبنای متفاوت داشتن میشد مذهب جدید. خب حالا ما از هر جا میتونیم بگیریم، همه دارن راهو نشون میدن. شما بچه‌تون رو میخواید مدرسه ببرید، میگین هر جا زده مدرسه خوبه، هر جا زده مطب درمانگره، یا نه بالاخره یه وارسی میکنیم. چی میشه که به دین میرسه بگیم ولش کن؟ درمان مهمه. به پزشک چیکار داری آخه؟ بدون پزشک که به درمان نمیرسی. آموزش مهمه. به معلم چیکار داری؟ آموزش مهمه. به نظام آموزش چیکار داری؟ خب مگه بدون اینا به آموزش میرسی؟ بچه مدرسه باید بره. هر جایی رو بالا سردرش نمیشتن مدرسه، بچه ما رو درست تربیت میکنه؟ مهم نی برامون. چجور میشه بگیم ما آقا در باره راه حرف نزن؟ راه یعنی طریق رسیدن به اون هدف. طریق رسیدن به هدف آموزش مثلا مدرسه است، نظام آموزشی، کتاب درسیه، معلمه. طریق رسیدن به درمان، پروتکل درمانی طبیب ایناستی و بقیه جا. چطور میشه به دین میرسه میگه ولش کن آقا مهم نی، و فلانی داره در تقویت اون راه درست کار میکنه؟ خب اینو بریم دستشو ببوسیم. همین اخیراً در دیدار با مردم تبریز فکر کنم بود، دوباره آقا در مورد علامه امینی صحبت کردن که ایشون در تقویت هویت، وقتی هویت درست بشه، اینجور نیست فقط مسئله تشیع و غیر تشیع باشه، وقتی اینا تدینشون زیر ساخت پیدا کنه، اینها بیدین و آتئیست و فلان هم نمیشن. هویت داره. من اگه تو اون جلسه بودم میگفتم آقا خبر داری بعضی به اسم شما میگن شیعیان هویتی و فوش میدن به ما؟ میدونی همین چیزی که شما داری الان نقطه قوت علامه امینی معرفی میکنی، مردم تبریز یادمان میکنی، یاد او رو سبز میکنی، برای مردم تبریز داری صحبت میکنی، امروز تو رسانه ملی و غیر ملی و جاهای دیگه، مسئول و غیر مسئول به عنوان شیعه هویتی فوش دارن به ما میدن و این یه برچسب کنار انجمنی و ضد انقلاب و چی و چی و چی. میدونی یا نمیدونی آقا؟ یعنی اینا که بالا میشن داد میزنن، بعدم میام یه انگشترم بی زحمت. این کارو دارن میکنن. ما اومدیم تو بخش احکام، چون بخش احکام خیلی واضحش میکنه موضوع رو. دینمون رو از چه کسی بگیریم؟ دیشب عرض کردم مثلا آقا مرجع ما یا امام ما حلال زاده باشه یا نباشه مهم هست یا نه؟ ما چون ائممون با کلاسن خیلی شروط داریم. حلال زاده چیه؟ اسمت. حلال زاده چیه؟ این چه شرطیه؟ اسمت باید داشته باشه امام ما، علم باید داشته باشه. به ما اگر بگن امام شما از اول خلقت تا آخر قیامت و همه رو میدونست، ما تعجب، اگه کسی تعجب میکنه دست بلند کنه میبینم چند نفر تعجب میکنه. بگن یه نفر، بگن شیعیان قائلن امامشون، عرض کنم غیر از مواردی که امتناع داره و محاله، علم به همه چیز داره یا علم گسترده داره. پشت دیوار رو میبینه مثلا، ذهن ما رو میخونه مثلا، میدونه تو جیب ما چیه، نیت ما رو میدونه. چند نفر از اینجا هم تعجب میکنه؟ ولی اون عزیزان دیگه، اینا چون اسمت مسمت که هیچی، در حلال زادگی معلوم بود که مشکله، مجبور شدن شروط رو بردارن. حلال زاده بودن یا نبودن، تقوا داشتن یا نداشتن. 100,000 نفر رو کشته، این میتونه امام المسلمین بشه یا نه؟ بله میتونه. توجه میکنی؟ حالا اینا مهم هست یا نه؟ برای شیعیان که از ائمه چیزایی گرفته بودن، این اوصاف امام رو ائمه ما یاد دادن. هیئت‌های بزعت الرسول و حسین جان و یا سجاد و یا نمیدونم متوسلین به جوانان علی اکبر سلام الله علیه مجمع، اینا نبودن که ائمه اوصاف فرمودن ما فهمیدیم امام باید این ویژگی رو داشته باشه. راه رسیدن به کلام پیغمبر و دین رو ائمه فرمودن. مهمه. چطور میشه بگیم آقا مهم نیست و همه راه ها درسته؟ انصافا عاقل میگه همه راه ها درسته؟ آیا ممکنه شیعیانی پیدا بشن که هم 21 ماه مبارک رمضان برای امیرالمومنین عزاداری کنن، هم 27 ماه مبارک رمضان یا این حوالی برای ابن ملجم؟ ممکنه. ولی خب آقا ما یه گروهای داریم اینجوری هن. ممکنه. مهمه یا مهم نیست؟ فعلا ما با کسی کار نداریم. ما اول باید تکلیف اون صدر بدونیم، بعد بیایم جلو تا معاصر. عرض کردم این بحث هم قدمت داره هم به ما ربط داره. مثال بزنه، آیا ممکنه شیعه ای هم ابن ملجم رو دوست بداره هم امیرالمومنین رو؟ اما برای بعضیا بله ممکنه. حالا مثال میزنم ببینی. این ایام چون پایان ساله ترافیک زیاد بوده، من کتاب نیاوردم متاسفانه، من کتابش هست که بیارم نشون بدم. یه آقایی هست به اسم محمد ابن اسماعیل بخاری، الان هم که دیگه هوا سرده بالاخره بازارش گرمتر. 256 ایشون از دنیا رفته، محمد ابن اسماعیل بخاری. صحیح بخاری داره، کتابای دیگه ای هم داره. یکی از کتابای ایشون کتاب ضعفاءه، یعنی کسانی که شایسته نیست از اینها روایت نقل بشه، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا عادل نیستن، اینا ثقه نیستن، اینا راستگو نیستن، اینا مؤمن نیستن. توجه فرمودین؟ همین آقای بخاری که صحیح داره یه کتاب ضعفا داره. در بین ضعفا به اساس حروف موجمه، یعنی حروف الف با الف به جیم تا لام میم نون، النعمان ابن ثابت، یعنی برادر بزرگوار جناب آقای ابو حنیفه. کی؟ بخاری. کجا؟ ضعفا. چی؟ در موضوع اینکه قابل اعتماد نیست. توجه فرمودین؟ نعمان ثابت دو تا مطلب نقل کرده، آقای بخاری راجب آقای ابو حنیفه. درست شد؟ میخونم ببین. میگه سفیان ثوری گفت. سفیان ثوری، شما این کتاب روایی درجه اول مثلا این بخاری رو ورق بزنی همه ثوری ثوریه، شیخ الاسلام، امام الحفاظ، سید العلماء العاملینه. خیلی مثلا ما رمزونا میرفتن عباشو تبرک میکردن. ابن مبارک که یه محدث بزرگیه میگه 1100 تا استاد داشتم، هیچ کسی در سطح علمی سفیان نبود، سفیان ثوری. آقای بخاری از سفیان ثوری نقل میکنه با واسطش، میگه استطیب ابو حنیفه من الکفر مرتین. دو بار آقای ابو حنیفه رو بردن گفتن توبه کن از کفر. اصلا اینجا بحث شیعه نیست که. دو بار استطیب ابو حنیفه من الکفر مرتین، دو دفعه گفتن بگو کافر نیستم، یعنی خدا و رسول و ضرورات دین رو قبول دارم. درست شو؟ سفیان ثوری، سید العلماء العاملین، امام الحفاظ، افضل الامه، نشسته بود بلا تشبیه، همینجور که من خبر رحلت علامه برجسته مرحوم آیت الله حسد مرزا حسینی جلالی رو عرض کردم، گفتن که جناب شیخ الفقها و رئیس المتفقهین ابو حنیفه نعمان ابن ثابت کوفی به ملکوت اعلا پیوست. سفیان گفت الحمدلله، فسجد، سجده کرد. گفت و کان ینقض الاسلام عروتن عروتن، این رشته های اسلام رو یکی یکی چید پاره کرد که مردم دستشون به اسلام نرسه. بعد گفت ما ولد فی الاسلام، در دو اسلام فرزندی به دنیا نیامده، اش امن، شومتر از او. درست شو؟ دیگه چی؟ آقای بخاری میگه یه چیز دیگه هم دارم در مورد معظم الله. چی داری؟ میگه از فلانی پرسیدن چی شد که همه جهان اسلام رو رأی و نظر و آوازه جناب نعمان گرفت، همین ابو حنیفه رو، قریبه به 1 میلیارد امروز پیرو داره ایشون، چطور تو مدینه خیلی خبری نی؟ چی به ذهن شما میرسه؟ آدم به ذهنش میرسه میگه آخه تو مدینه افکار مالک ابن انس رواج داشته بینشون. میگه گفت آخه پیغمبر فرمود، رسول خدا فرمود لا یدخلها، در مدینه وارد نمی شود چی؟ الدجال و الطاعون. دجال و طاعون نمیان مدینه به حرمت اینکه شهر پیغمبره. و هو دجال من الدجاجله، جناب آقای ابو حنیفه دجال. کی داره میگه؟ بخاری. کجا؟ کتاب ضعفا. بعضی از چاپ‌های این کتاب این تیکه رو حذف کردن، بعضی از نسخه خطی این تیکه رو رنگ مالیدن. توجه فرمودید؟ یکی دو تا دیگه اشاره کنم، بعد اون مثالی که عرض کردم ابن ملجم و امیرالمومنین هر دوشو میشه کسی دوست بدار بگم بله، اگه شما توجه نکنی راه چیه، بله میشه به یه جایی برسیم که روز 21 ماه مبارک رمضان برای امیرالمومنین سینه بزنیم، روز 27 برای ابن ملجم. میشه الان مثال میزنم زنده از ایران، لوکیشن هم میدم بهتون. وادعی از بزرگان وهابیت در یمن بوده. امسال بنده از شارجه 20 کتاب ازش آوردم. البته تو راه حالا تا برسه ان شاء الله. خیلی کتاب داره. وادعی، مقبل ابن هادی وادعی. میگه محدثان در این که ابو حنیفه شایستگی نقل یه روایت هم نداره اجماع دارن. محدثان. این فقط حرف بخاری نیست. حالا ما نمیخوایم گسترده همه پتاهاشو بریزیم رو. همین فقط میخوایم بگیم یه ذره این اوششو زدیم بالا بگیم که چه خبره. به احمد حنبل گفتن آیا بغض ابو حنیفه ثواب داره؟ یعنی باید اسمش میاد حالت به هم بخوره؟ به کی؟ احمد حنبل گفتش که بله، والله بله. یعنی باید چون دشمن اسلامه باید از او بیزار باشی، ثوابم میبری. پس این عزیزانم اهل براعتن. اینا هم براعتی هم. یعنی اصلا نمیشه مسلمان براعتی نباشه دیگه. شما قرآن میخونید دیگه، من یک فر به طاغوت یومن بالله، یک فر به طاغوت یومن بالله. به همین شاید سفیان ثوری بود، گفتن آقا حجاج ایمان داشت، گفت بله به طاغوت. درست شد آقا. باقیشم حالا شاید بهش پرداختم. اول اینو بگم، قاعدش اینه عزیزانی که از فقیه بزرگ، فقیه برجسته جناب نعمان ابن ثابت ابو حنیفه کوفی تبعیت میکنن، اسم بخاری میاد، باید چی بشن؟ الان من اینجا میگفتم این حرفا رو از قول یه نفر راجب امیرالمومنین میزدم، شما راجب او دلتون گنج نمیرفت که. من بعد حرفامو میخوردم شما نفهمی راجب کیه که یه ابراز احساساتی نکنی. درسته؟ هست اینجوری یا نه؟ قاعدش اینه دیگه، اگر مسیر راه با بیراه قاطی پاتی بشه آدم انقدر گیج میشه که دشمن امامش رو دوست میداره اگه روشن نباشه. قاعدش اینه عزیزان حنفی باید از بخاری و امثال بخاری، احمد حنبل، از سفیان ثوری، اینا حالشون به هم بخوره. درسته؟ ولی شما برید ببینید در جنوب شرق کشور مراسم سالانه ختم بخاری هست، همایش ختم بخاری، بخاری خونده میشه، ختم میشه، طبق آدابی جایزه‌ای به شاگردان فارغ التحصیل داده میشه. هم امام اعظم ابو حنیفه است، هم امام المحدثین جناب بخاری. جمع میشه، این جمع میشه و همون احکامی که میخوان صادر کنن با همون فتاوا و روایاتی است که از سفیان ثوری و از کتاب بخاری و از احمد حنبل و اینا میگیره. این مثل این میمونه که شیعه هم امام صادق علیه السلام رو امام بدونه، هم از منصور دوانیقی روایت نقل کنه. نمیشه شما از راه، وقتی میگیم راه باید طریق شناخته بشه، روشن بشه. حالا من یه ذره درباره نارضایتی اون گروه از آقای ابو حنیفه دو سه تا مثال عرض کنم. خیلی از مثالاشو نمیتونم بگم، یه خاطره ای دارم که بعد از اون خاطره دیگه من نقل نمیکنم این حرفا رو. یکی از رفقای ما که هم توی مدرسه من معلمش بودم هم بعدن در حوزه با هم بودیم، ایشون میگفت بله من هی از تو تعریف میکردم و بابام و مامانم و اینا تو ماشین نشسته بودم، گفتم بذارید یکی از جلسات درس استادمون رو براتون پخش کنم. منم تو اون جلسه داشتم فتاوای جناب ابو حنیفه رو میخوندم. این میگفت هی من گوشام قرمز شد. اون جلسه درسم مثل اینجا نیست که من سانسور کنم، دارم کتاب رو رو میخونم دیگه. سن آقایون همه بالای 18 ساله، منم داشتم متن میخوندم. میگفت هی خلاصه بابا و مامانم اینجوری من چپچپ آخر سر قطعش کردیم. این پناه بر خدا دیگه منبرم نمیشه گوشتم. لذا خیلی از حرفا نمیتونم بگم اینجا. اونایش که میتونم بگم و اشاره میکنم. آخه چجوری ممکنه محدثی در سطح بخاری به فقیهی در سطح ابو حنیفه این چیزها رو نقل کنه. چیکار میکرده؟ مثلا ایشون میگفته که اگر مردی با زنی غیر از راه ازدواج ارتباط داشته باشه باید حد بخوره، مگر اینکه پولشو بده. توجه کن. حالا روایت عربیشو سری میگم، جستجو بفرمایید به عنوان یه نمونه، ولی روش وای نمیستم. میگه من استعجر امرأتن لیزنی بها فلا حد دله. مثلا مبسوط سرخسی رو ببینید، کتب فقهای حنفی ببینید، گفتن بحث کردن، گفتن دلیل داره، ایشون اینجوری میفرمون. خیلی چیزا داره از اینا، یعنی برای سرگرم شدن میشه استفاده کرد. یا مثلا فرض بفرمایید که از این خروجی ها و ثمرات نورانی این مسیر، مثلا فرض بفرمایید که اگر خواستید یه جایی نماز بخونید دور از محضر عزیزانی که تو جلسه هستن، یهو شک کردی که پشت سر کدومشون، من که الحمدلله میدونید کلا امام جماعت نمیشم اولش بگم، اگر خواستی نماز بخونی و شک کردی که پشت سر کی میتونی نماز بخونی، راههایی رو گفتن، مثلا ببین صابخونه کیه، ببین اعلم کیه. یکیش اینه که ببین همسر کدوم زیباتره. شیخ حسن شرنبلالی در شرح و مراغ الفلاح اینطور فرموده، از فقهای بسیار مهم حنفیه، تو همین نمایشگاه‌های مهم معاصر اگه تشریف ببرید سلسله رسائل این فقیه برجسته، آثارش، فتاواش هست، مردم به اینا عمل میکنه. یه چیز دیگه گفته دیگه، اون اصلا نمیتونم بگم چون بالاخره یه دفعه میترسم یه دفعه نماز جماعت بخوام بخونم داستان میشه. ما میخواهیم عبادت کنیم قربتن الالله. حکم یه جوریه که من اینجا هرچی این پا اون پا میکنم بینم ایناش هم زیاد، اون یکیش دیگه نمیتونم بگم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جعفری عراقی رو که وقتی محضرشون اینی که نمیتونم بگم و برای ایشون رو کتاب خوندم و ایشون هم یه تعلیقه ای زد که دیگه حالا به یه مجلس دیگری باید واگذار کرد. یعنی اصلا نمیشه هر رو فتوا خوند، یعنی فتوا رو نمیشه خوند، باید سان فیلتر کرد، باید به شورای عالی فضای مجازی بگیم فتاوای شیخ حسن شرنبلالی رو هم لطفاً فیلتر بفرمایید، حتی یوتیوب آزاد شد اینو نباید آزاد کنی، نمیشه خوند. مثلا ایشون فرض بفرمایید که سجده بر مدفوع خشکیده سگ دور از محضر شما جایز است، قربتن الالله، ربه ربه تا یک نفس بگی. حتی کار به یه جای رسید، یه دعوای بسیار گسترده بین حنفی ها و شافعی هاست که حالا آدرس میدم و سریع رد میشم. امام الحرمین جوینی که امام اشعری های بزرگه، اوستای ابو حامد غزالی، در کتاب مغیث الخلق میگه، ابن خلکان در وفیات الاعیان میاره ماجرایی رو که میگه یه روزی بین سلطان و فقها اختلاف شد، هر فقیه میخواست بگه بیا به راه ما، هر فقیه یه راه داره دیگه، عرض کردیم دیگه، یه راهیه برای رسیدن به احکام، یه راهیه. حنفی ها یه خورده که خلاصه تفت دادن، قفال مرزی گفت من یه نماز بر اساس اون چیزی که اینا، اون چیزهاییست که میتونم بگم اینجا میشه گفت، قفال مرزی گفت آقا من یه نماز میخونم اونجوری که جناب ابو حنیفه اذن داده نماز بخونیم، بس شما خواستن چون این شافعی بود، شما برو بخون، شما برو شافعیش. سلطان گفتش که آقا میگه در اون برا ببند، بحث ما هم در و راهه، این درا رو ببندیم. سلطان گفت بله بفرمایید. خب گفت پس من باید آماده بشم برای نماز، مقدمات نمازه. پوستی رو آورد گفت این رو برای نماز شبم آماده کردم، یه سگ خوش رنگی رو دادم پوستش رو دباغی کردن، این به جا عبا. بعد سرش یا بخشی از بدنش رو به بعضی از دور از محضر شما قذارات و نجاسات که انسان خارج میکنه آلوده کرد. بعد با نبیذ خرما که حالا محل اختلافه که مسکرم هست یا نه، شیرینه، وضو گرفت. چون حضرت نعمان ابن ثابت میگفتش که با آب مضاف، شربت زعفرون، خاکشیر تخم شربتی، اینا میتوان وضو گرفت. ایشون هم با یه خلاصه نبیذ خرمای غلیظی وضو گرفت. و حالا تازه چجوری وضو گرفتم گفتن، خلاصه میکنه. بعد به احرام ایستاد و الله اکبر نگفت، چون میگفت نمیخوام. بعد یه گفت دو برگ سبز دیگه، مثلا دو سیب نعنا اینا رو هم میشد بگه، ولی ایشون دو برگ سبز رو استفاده کرد. دو برگ سبز، رکوع هم نرفت، یو رفت تو سجده، شبیه نقر یعنی نک زدن خروس. این شد سجده بی ذکر، چون ایشون اجازه داده. بعدم پایانشو دیگه نمیدونم چجوری بگم، به شکل عمدی یه کار بدی کرد، صداشو شنیدم. به جا سلام نماز، باید میدونید عمدی باشه چون سهویش نمازو باطل میکنه. آقا سلطان مثل اون کارتونه با پلنگ صورتی دماغ گنده که اینجور سرخ شد، گفت من اگر بیارم کسی رو بگه یه دونه اینا رو دروغ گفتی اینجا تیکه بارد میکنه، فلان فلان شده. یهودی هم نماز رو اینجوری مسخره نکرده، میشه کسی این حرف رو زده باشه؟ میدونید که جناب ابو حنیفه که اینا رو اینجوری پشت سرم نگفته، که مثلا تو باب تکبیر گفته تکبیر نبودم نبود، در باب مثلا سوره گفته یا آیرم میشه گفت، به هر ترجمه میشه گفت، مثلا ترجمات ممکن غلط باشه دیگه. مدهامتان رو ایشون ترجمه کرد دو برگ سبز، حالا پرتقال خامم مثلا بعد آیه متناسب پیدا میاد دو برگ سبز، بعد همینجور باقیش هم همینطور. یعنی این فقیه بود دیگه، رفته یکی 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 اینا رو گفته. آقا این نمازه، حالا شما میخواین. از اون روز قریب به هزار سال کتاب نوشته میشه در رد مغیث الخلق، مثل جناب محمد زاهد کوثری که بسیار آدم قدریه در حنفیه، کتاب در ردش داره. گفتن آقا این میشه نمیشه، توجیه کردن این فقاهت، بالاخره این رخصت نیست، هست، دروغه، حالا بحث مفصله. موضوع بحث ما چیه؟ ضرورت وجود مذهبه. شما نمیتونی بگی اسلام، آقا الان 1 میلیارد مسلمان پیرو این آقای ابو حنیفه، یه عده‌ای هم پیرو اون بزرگوار دیگه آقای احمد حنبلن، یه عده هم شافعی هن. این آقای قفال مروزی هم شافعیه. میتونی بگی مهم نیست؟ میشه؟ به بعد واقعا میشه فقیه این حرفا بزنه؟ یا نمیشه؟ موضوع خود ما شیعیانیم. آقا ما شیعیان برید روایات رو ببینید چه گارد سنگینی نسبت به آقای ابو حنیفه داره. حتی در بعضی روایات ما لن هست. ما نمیخوایم این حرفا رو بزنیم، ما ببینید بیانم جوری نیست، دعوا نمیخوام بکنم. آقا ایشون اینا رو فرموده دیگه، اینا رو اجازه داده دیگه، اگر خوبه هست، اگر بده هست، اگر شما خواستید، حالا من یه جاهایش اگر شوخی هم میکنم میخوام خوابتون نبره، وگرنه دلم نمیخواد خدا میدونه اهانت بکنم، یه جاهایش میبینم میترسم چرتتون ببره سرتون بره تو گوشی، یه شوخی میکنم، بخواد شوخی هم نمیکنم، شما تعاملتون زیاد بشه. موضوع این نیست که کسی به کسی توهین کنه، ولی آقا این دین تلقی شده، این دین تلقی شده، 1 میلیارد مسلمان هم از طریق ایشون وارد اسلام شدن. مهم هست یا مهم نیست؟ مهم هست یا مهم نیست؟ شما اگه راهشو باز کنی، اگر اون روایات که پیغمبر داره راسته که انا مدینه العلم و علی بابها، اصلا آقا بقیه اصحاب هم اگه حرف زدن ببینید با کلام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه همخوانی داره یا نه. اگر اون درسته، یعنی اینقدر صفر گرفته، میگه سلمان هم بذار کنار، باید ببینید سلمان ذیل امیرالمومنین حرف میزنه یا یه چیز دیگه مقابل. اگر جای بگن سلمان یه حرفی زده که امیرالمومنین مخالف اون حرف زده، سلمان با همه احترامش کلامش اینجا ارزش نداره. چه برسه بقید اینجا نمیخوایم ما توهین به کسی بکنیم. بالاخره یه سری روایاتی هست که حالا فردا شب یه بخشیشو میخونه که پیغمبر اکرم فرموده آقا اینجوری نیست که هر کسی ادعای اسلام کرد نجات پیدا میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آدما رها نمیشن. احسب الانسان ان یترک الصدا. من مسلمانم، ما اهانت نمی کنیم، همه برادران حنفی را ما در این دنیا مسلمان می دونیم. دیدیم که هزینه هم داریم میدیم، ما علامت صدقش اینه که ما هزینه داریم میدیم برای اینکه ما دیگران را در دنیا، هر کسی شهادت این بگه ولو این آقا و شاگرداشو، ما در این دنیا میگیم اینا مسلمانه. قیامت هم که دست ما نیست، به ما مربوط نیست، که مثلا اگه بهش دست من بود حالا یه کاری میکنه، بهش که دست من نیست، اما در این دنیا ما مسلمان میدونیم اینا رو. اما این حرفا رو درست نمیدونیم، این مسیر رو مسیر نجات نمیدونیم. بگو به چه بیانی بگیم به اون بیان میگیم؟ این راهه یا راه نیست؟ این راهه یا بیراه هست؟ چجوری بگیم؟ خدا میدونه از آب گذشته هاشو گفتم که بعدن رو صوت بچه هایی که منتشر میکنن بوغ نذارن. اگر نمیشد یه ماه شوخی کرد خندید، نمازی که معراج مؤمنه، قربان و مقرب متقینه. و فراوانم از اینا، یکی دوتا نیست. میشه بگیم آقا راه سخن نگو، یه پزشکی هست 30 عمل اخیرش بیمار زیر دستش در اتاق عمل مرده، 300 بیمار اخیر تو اتاق عمل زیر دستش مردن، این نگو. هر کی گفت پزشکم، هیچ کی قبول نمیکنه. لازم هم نیست بگم پزشک پزشک نیست، لازم نیست بگم پزشک فلان فلان شده است، پزشک بزرگواره، استاد دانشگاهه، ولی آدم جونشو دستش نمیده دیگه. اگر شیعه کارش به جایی برسه که بگه اون چیزی که از امام صادق علیه السلام رسیده با این حرفا یکیه، این هم توهین به امام صادق کرده، هم توهین به امام صادق کرده. ساعت چند آقا من؟ تمام. هم توهین به امام صادق کرده، هم از نجات فرار کرده. حالا ما فردا عرض می‌کنیم پیغمبر اکرم نفرموده هر کاری دوست داشتید بکنید اونور حله، فرموده آقا همه نجات پیدا نمی‌کنید، بعد از من امت دوچار گروه‌هایی میشن همه‌شون به جزء گروه نجات پیدا نمی‌کنن، یعنی هیچ کدوم به جزء گروه نجات پیدا نمی‌کنن. خب چرا فرموده پیغمبر همه نجات پیدا می‌کنن؟ دلت پاک باشه. دلت پاک باشه. تا حالا بیایم این بحث رو با ابعاد مختلف شو بگیم، میایم به معاصر روزگار خودمونم میرسیم که امشب هم اشاره کردم فقیه بزرگ چه شرحی بر نهج البلاغه داره، ولی مرحوم امام بهش الخیر دو تا نظر دیگه. اون فقیه بزرگواریه از نظر فقاهت، درس خونده است، امام بهش میگه تو انقلاب دست لیبرال ها و منافقین میدی، یعنی همین که فقیه باشی حتی شبهه اعلمیتت بر فقها بره کافی نیست، تقوا و شجاعت و تدبیر و چیزهای دیگه هم میخواد، چه برسه به اون صدرش که بگیم امام صادق علیه السلام یا یه بزرگوار دیگری. این بحثا رو کجا بگیم؟ برید یه وقت روایات اهل بیت رو ببینید، پرتکرارترین مضمون در روایت اهل بیت این حرفاست. امینی ها، میر حامد حسین ها، شرف الدین ها، اینا به اینا مفصل پرداختن. علامه حلی ها، شیخ مفید ها، شیخ صدوق ها، شیخ کلینی ها، اینا چیزاییست که من خودم درآورده باشم. ما کیم؟ بچه ها که این کارا رو نکردن که. این ریشه هزار ساله داره. بعد امروز بگیم آقا با روح انقلاب اسلامی این سازگار نیست. ببین یه وقتی میگیم بریم دعوا با سایرین بکنیم، به بحث دیگه است که ما بارها راجبش جواب دادیم. بگیم با تمدن اسلامی نمیسازه. اگه میخوایم راجب تمدن حرف بزنیم نباید از مسیر تشیع سخن بگیم. خب اون تمدن اسلامی چی چیه که ائمه ما رو سراغ، من دارم به فرض این که تمدن اسلامی روحش با اینکه شیعیان بفهمن شیعن یعنی چی نمیسازه، ائمه کجا راجب این معنا از تمدن حرف زدن؟ هر چه حرف زدن راجع به ولایت و تشیع و اینا بوده. این که شما یه اصل بالاسری بیاری و اگر میخوای یه نفری رو انتخاب کنی حرف بزنه، یه نفر یا این خلاف، این تمدنی نیست. تمدنی نیست یعنی چی؟ یعنی این راجع به تشیع حرف میزنه. یعنی با رجوی ایناست، میگه یه چی تو مایه هاست. اقلش این آقا این بحثا رو کجا باید گفت؟ اینا که تو کتابای درسی نمیان، تو رسانه هم که نمیان. هیئت نگیم کجا بگیم؟ اون جریان میگه که تو هیئت هم نباید گفت. اصلا برنامه ساختن که در هیئت نباید بحث علمی کرد. براتون میشه مثلا قصه بگیم، حسین کرد شبستری، دروغ بگیم، بحث علمی نکنیم. طبیعیه وقتی شما میگی این نمیسازه و اون اصله، بعد اینو هر جور شده بگی حق نداری. مثلا این میمونه که منم از منم بپرسی آیا ما حق داریم مثلا فرض کنید معاویه رو ترویج کنیم؟ میگم نخیر. بیرو در وایسی. آیا حق داریم بنی امیه رو ترویج کنیم؟ میگم نخیر. چرا؟ خب من نوع روایات رو نگاه میکنم میبینم که قبول نداره. اونیم که تمدن رو بالا گرفته و یه معنایی اصل گرفته، این معنا از تمدن که نباید راجع به تشیع حرف بزنی. اینا بحثای ساده ای نیست، بغل گوشتون داره این حرف اتفاق میفته. تصمیم گیری های کلان رو اینا داره انجام میشه. اسم من نمیبرم که دعوا نمیخوام بکنم، این حرفه، این حرفه. اگر روش بشه شاهد تو جلسه داره، میگه تو اگر انقلابی هستی نباید از این حرفا بزنی. بگو من انقلابی نیستم از این حرفا بزن. یعنی یه کاری کنیم که یا انقلابی هستی یا در دنبال تقویت تشیعی. این جریان بخش زیادی از رسانه و بخش زیادی از بودجه فرهنگی رو امروز مصرف داره میکنه. اگه خوبه نوش جونشون، اما اگه اسم نمیبریم بخوایم فحش به کسی بدیم، اگه خوب نیست بدونید همچین چیزایی هم هست دور و برمون. یه وقتی ما میگیم آقا مردم مدینه کدوم گوری بودن یا حمله کردن به خونه از زهرا، خب آقا اینم حمله کردنه به نظر ما، اینم حمله کردنه. حالا اگر خوبه خوبه، از نظر ما خوب نیست. مردشورون تمدنی رو به این معنا عرض میکنم ببرن که با تشیع سازگار نیست. ما تشیع میفهمیم درسته، هر چیز دیگه بذاری مقابل این ما قبول نداریم. عرض کردم انواع تعامل ها، نمیدونم بری دعوا کنی، یقه بگیری، کشتی بگیری، من اینایی که عرض کردم چیزهایی نیست که الان اگر یه بزرگواری از یک مذهب دیگه بیا تو جلسه بشینه خجالت بکشم بگم ما جسارت کردیم. چون در هست اینا، من نگفتم، در اسم بردم دیگه. بخاری گفته اینو، بخاری آدم کوچیکی نیست که، و همسالشو. اگر این تشیع بشه فقط یه هیئتی که با یه شوری 4 تا مناسبت اضافی توش درست کردیم و شما بکوب برای چیزی که روحش نمیدونی چیه، و بعد از یه مدت عاشورای شما میشه کارناوال، دور هم جمع میشیم و بزن و بکوب میکنیم. با همون آهنگی که رقاصا میرقصن، با همون آهنگ ما محتوا بخونیم، بگیم ولی یه چفیه بندازی درست میشه. آقا مبنا باید داشته باشی. آقا تو سخنرانی برای قرا اسم بردن فلان قاری معروف، اینجاش قناه، قاری داره قرآن میخونه، اینجاشو نباید این شکلی بخونه. بعد حالا هر بزنه به کوب رقاص بازی در میارن میگن ایشون راضیه. بدونید که این اتفاق داره میفته، ممکن اسم نمیبریم. این یعنی چی؟ یعنی که آقا بررسی کنید اگر این شیخک داره اشتباه میگه، باشید بهید اونجایی که دارن درست میگن. اگه داره درست میگه ببینید درسته یا نه. عرض کردم این شبها میشه نامم داد، اگه دیدم به بحث مربوطه میخونم، ولو نقد اگر باشه. اتفاقا نقد باشه داغ میشه بحث. خب وقت گذشت، طریق دیشب هم عرض کردیم، طریق انسان را نسبت به انواع رفتار سنگ دل یا نازک دل میکنه. امیرالمومنین بشنوه یک زن یهودی مردی نزدیکش شده، دیگه آسان‌ترین حالت ممکنه که دست به سمت پای او ببره، از پای او خلخال باز کرده، میفهمد مرد بمیره از این قصه که در حکومت مسلمین به یک معاهده‌ای که در پناه دولت اسلامی بود ولو یهودیه بود دست برده، از پاش خلخال باز کرده، بمیره ملامتش نکنید. در همین اسلام مسیری هم بود که شیخ مفید میگه اولین چیزی که در کربلا دست به سمت غارتش رفت، چی بگیم؟ نمیشه بگی این دو طریق، این دو راه یکی آخه. گفتن حرامه اینها اگر یه مش مرد سوارکار، اسب وزنش زیاده، 4 پا هم داره، در نهایت سطح اتکاه، حمله کنه بخواد حد کنه حجابه بانو رو، خوب اون عفیفه حتما مقاومت میکنه. امیر المومنین برای خلخال پا فرمود کسی بشنوه بمیره ملامتش نمیکنه. خود امیر المومنین سلام الله علیه این روزه رو آخرین لحظات عمرش اینجور خوند که به زینب کبری سلام الله علیها فرمود یه کاری میکنن که شماها از امنیتتون نگران باشید، تخافون ان یتخطفکم الناس، یه کاری میکردن که دختر امام حسین فاطمه بنت الحسین به حضرت زینب گفت اینا دیگه با ما چیکار میخوان بکنن. که این اتفاق میفته وقتی که از اون رذل‌ها رفتاری ببینن که از اونا از همه جهت بترسن. خدا نخواست بعضی غلط‌ها رو اونا بکنن، خدا به ما رحم کرد، ولی ما اینجوریم. اگر دخترمون جایی باشه تو خیابون دو نفر دعوا کنن یه حرفی به هم بزنن، میگه خجالت نمیکشی جلو ناموسانه این حرفا زدی؟ لات و لوتای قدیم میگه وایسا اینجا زن و بچه وایساده حرف نزن. تازه خطابمون زن و بچه نبود، اینجا زن و بچه هست. دیگه اینا رو وارد کردن دیگه، خلاصه کنم. بعد از اون همه اتفاق و اون همه جنایت و اون همه شکنجه روحی و جسمی و چی شد و چی شد، وارد کاخ شدن. من برای اینکه فرار کنم همین یه بیتو میگم، بیشتر جلو میخوام نرم. بالاخره ماه مبارک رمضان، فقهای بزرگی میگفتن امام زمان رو با اونا فدا، به این ابیات حساسه. وارد که شدن یه کاری کردن، خیلی زینب کبری مستحکمه، اما گله کرد. جلسه پر از مرد، ازدهام. دید اینا رو یه جایی قرار دادن که در معرض دیدن و اون گوشه پرده زدن. و رملتو ابن ارندس اینجور میگه، من فرار میکنم و سوی ابن ارندس. و رملتو فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه پشت پرده نشسته در امنیت کامل. یوناتو به اقرات حد تبرو و در و تبرود، طلا و جواهر به گوشش آویزانه. همین معلومه، من باقیشم مصرع بعدیشم عرض نمی کنم. میگه حالا برگرد این طرف رو نگاه کن. و آل و رسول الله تسبان ساهم، هم بعدیشو نمیگم هم همینم نمیتونم ترجمه کنم. خلاصه رد و بدل شد و گفت و شنید شد و کار به یه جایی رسید که یزید هر چه چوب دستی دستش بود و هر کار کرد نتونست پس زینب کبرا بر بیاد. مجلس به هم خورد، کار به جوری به هم خورد که زن خودش از پشت پرده دوید کنار سر مطهر و رزل پس بلند شد، عبا رو سرش انداخت. اینا می دیدن او عبا رو سر اون زن انداخت، این طرف. خلاصه جلسه تمام شد، اومدن تو خرابه. دیگه قاعدش اینه یه بانوان عفیفه یه همچین اتفاقی میفته، هیچکی دوست نداره دوباره خاطره رو تکرار کنه. مقاومم بودن، مستحکمم بودن، کرائم تنزیلن، آیات قرآنن، ناموس پیغمبرن، اما این دختر کوچیکه که شاید هی رو پاش وایساده بود ببینه او داره چی کار میکنه، نفهم، انگار مار نیشش زده بود دیگه، آرامششو از دست داد. رفت اول یه گوشه سرشو کف خرابه گذاشت بخوابه، بعد بلند شد نشست، آرام نشد. دیدی گاهی یه جوری دل یکی اون میسوزونی هرچی میگذره هی علا میگیره، نتونست آرام بشه. گفت من بابام رو میخوام، خوام ببینم با اون سر چه کرده. اووردن مقابلش قرار دادن. شب تاریک کرده بود خرابه رو، شاید چشمای این دخترم کمسو بود، اما پارچه رو که زد کنار عقب عقب رفت، باور نکردنی بود. بعد انگار بابا رو شناخت. اینی اشم معندک رائعتن طیبه، سر بابا رو به دامن گرفت. من الذی ایتمنی